چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن، بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی، ول کن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده، بری بری هوا، ایستگاه چه شده،
سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، امروز پنجشنبه 24 مهر همراه شما هستیم. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه هفته پیش بعد از درگذشت استاد شجریان خیلی از مردم ایران عزادار شدن، اما ظاهرا رأس نظام مقدس چندان علاقه‌ای به این عزاداری ملی نداشت و مثلا معظم‌الله اصلا به روی خودش نیاورد و حتی یک پیام هم بابت درگذشت ایشون نداد، یا مثلا نهادی مثل فرهنگ زبان و ادب پارسی که ریاستش با آقای حداد عادله حتی یه ناله هم ازش بیرون نیومد، چه برسه به پیام تسلیت. اینه که به نظر میاد شاید یکی مثل معظم‌الله خیلی از دست امثال شجریان که اینقدر طرفدار دارن شاکیه که حتی بعد از فوتشون هم از مواضع شاکیانه خودش کوتاه نمیاد. و از شما خواستیم که نظرتون رو راجع به این موضوع بفرمایید که دیروز نظرتون شنیدیم، امروز هم کامنت ها و نظراتتون رو در این برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که میگی اقتصادمون به خاک فنا رفته، داره دست پای آخرشو میزنه، بله با شما هم، شمایی که وایسادی پاتو زدی به دیوار، سینه کش آفتاب داری قیمتا رو نگاه میکنی که این سفینه میره آسمون، بله بله با خود شما هم، خودتونو جمع و جور کنین، نسخه حل مشکلات اقتصادی پیدا شد. یعنی همین روزاست که همه چی ردیف بشه، دلار و سکه و ماشین و خونه و گوشت و تخم مرغ، خلاصه همه چی با قیمت پایین به دستتون برسه. چی شده؟ عرض میکنم این هفته آقای ذبیح الله اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اومد توی برنامه رادیویی توصیه کرد که اگر چند نفر از دلالان و مافیاها را شناسایی و دستگیر و دست آنها را قطع کنیم بازار معتدل میشود. ببین همش میگفتن دست های پشت پرده، ما خیال میکردیم اینا مثلا تمثیل و استعاره و این قرتی بازی های ادبیه، ولی تو نگو این دست های پشت پرده واقعا وجود داره. یعنی همین دستایی که همه دارن، از این دستا، همینا که هر کدومش 5 تا انگشت داره، جلال خالق. والا من دقیقا نمیدونم نماینده مجلس درباره مثلا قطع دست چقدر حرفش برش داره، ولی خب وقتی نگاه میکنم به صندلی قاضی القضات نظام، میبینم برادر ولایی و دست به شمشیر رئیسی به هر حال روی اون صندلی آروم نشسته، به نظر میاد که با یه احسن و تبارک الله این نماینده رو همراهی کنه و به افتخار این پیشنهاد راهگشا چند تا دست رو قطع کنه که هم یه خونی ریخته بشه، هم مشکلات اقتصادی نظام حل بشه دیگه. شما اجالتاً همون سینه کش دیوار وایسین، اوج گرفتن قیمت‌ها رو نگاه کنین، دستتون هم بکنین تو جیبتون، مدیران نظام برن یه چند تا دست قطع کنن، ببینن سر اون نمودار لامصب قیمت‌ها میفته پایین یا نه. شمایی که میگی ماشین تو ایران گرونه، داره به قیمت نم خونه پدرشون دارن میفروشن، شمایی که میگی اینا دارن گاری چهارچرخ و عرابه مرگ و چند برابر قیمت ماشین خارجی به مردم ایران غالب میکنن، شمایی که این حرفا رو میزنی یه دقیقه گوش بدین من بگم براتون اوضاع اینجوریام که شماها صحنه سازی دارید میکنید نیست دیگه. موضوع تو پاچه کردن و غالب کردن و این حرفا این نیست. یعنی ما تو مملکت اون شورای رقابت داریم، یه شورا از اسمش شورای رقابت، عین شیر وسط بازار واسطه که از این حرفا پیش نیاد. این هفته هم رئیسش، یعنی رئیس شورای رقابت، اومد گفت خودروسازها میخواستند هر ماه افزایش قیمت داشته باشند اما شورای رقابت با این موضوع موافقت نکرد. بله چی خیال کردین؟ آقای رضا شیوا که رئیس همین شوراست رفته واسطه تو سینه کارخونه‌های ماشین سازی به سبک اوس محمود بهشون گفته که
چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟
دیگه خیالتون راحت، یعنی اون قضیه گرون شدن هر ماه ماشین کنسله. البته ایشون در ادامه توضیح دادن که باید از تولید کننده هم دفاع می شد، از این رو حداقل سود را برای آن تعیین کردیم تا بتوان در چهارچوب مشخص و هر سه ماه یک بار طبق تورم بخشی بانک مرکزی برای افزایش قیمت اقدام کرد و قرار شد حداقل هر سه ماه یک بار این افزایش قیمت اعمال شود. خوبه دیگه، خدای خوبه، باز سه ماه یک بار گرون بشه بهتر از اینه که هر ماه گرون بشه دیگه. به خدا تو این اوضاع احوال اقتصادی و پنچری اقتصاد همین خبرم بهترین خبر اقتصادیه. من برم تبل شادانه رو بیارم یکم روش بکوبیم با هم، موافقین پرچم هم بدیم دست همین آقای رضا شیوا رئیس شورای رقابت بره بر سر در خانه بکوبه. اول برنامه پر انرژی بریم جلو دیگه، بکوب آقا بر تبل شادانه، بکوب
بر تبل شادانه، بکوب
آقا رضا پرچم
روز و مردانه، بکوب
پرچم پرچم آها آفرین
بر سر در خانه بکوب
همینه
بر تبل شادانه بکوب.
آری کلا چقدر ما شادیم، همش شادی پشت شادی. حالا من همینو میخوام بگم، شمایی که منتظر فرصتی یه چیزی بشه بریزی تو خیابون شادی کنی، بله با شما، شمایی که غیر تو کمرت فراوونه نمیدونی کجا بریزی، همینجا همینجا، برای همین میگم همینجا وایسا، من دقیقا با شمام. من خواستم بگم مژده بدین یه جشن دیگه تو راهه، یه جشن دیگه تو راهه، به جان خودم شیخ حسن یه جشن پایکوبی دیگه برای شما ملت غیور در نظر گرفته. بابا بعد همش هی پشت سر این بند خدا حرف میزنین اله بله جیم بله، این آدم همش به فکر شادی ملته. اینا
ما هفته آینده به ملت عزیز ایران این خبر خوش و این تبریک رو عرض میکنیم که 10 سال تحریم ظالمانه تسلیحاتی یک شنبه ها هفته آینده رفع خواهد شد. اونهایی که میگن برجام برای ما چه کرده، این یکی از کارهای برجام.
گوش کن،
تحریم تسلیحاتی رو برداشت، از یک شنبه ما میتونیم اسلحه‌مون رو به هر که خواستیم بفروشیم، میتونیم از هر که خواستیم اسلحه بخریم.
زیبا نیست؟ تموم شد و رفت. یعنی مردم چرا نشستین منتظر چی هستین؟ تو جشن تسلیحاتی باید پاشین برقصین. چرا؟ چون خوشگلا باید برقصن؟ نه، حالا اونم هست ولی نه دیگه، چون خیلی راحت و زیبا میتونیم به هر کی دلمون خواست اسلحه بفروشیم، از هر کی هم دلمون خواست راحت اسلحه بخریم، چون تحریم های تسلیحاتیمون دیگه تموم میشه. ها تحریم تسلیحاتی دیگه چیه؟ یاد اون مرحوم افتادم که میگفت
تحریم چی هست اصلا؟ آده. تحریم اصلا نمندیم.
بله بابا شیخ حسن میگه جشن بگیرید، که دیگه جشن بگیرید دیگه، چون اینا میتونن دیگه از این هفته بدون تحریم برن اسلحه و بمب و توپ و موشک و این چیزا بخرن. حالا شما رو سننه من چه میدونم، رئیس جمهور داره میگه دیگه. حالا درسته یه همچی تحریمی تأثیر مستقیم روی زندگی مردم نداره، ولی روی میزان شادی تأثیر داره، حداقل درصد شادی جامعه بالاتر میده. ایشون اومدن تبریک گفتن، جشن و شادی داره دیگه، در نتیجه درصد افسردگی میاد پایین. جشن دیگه، ای جشن پشت جشن، همش هی جشنه دیگه. واقعا چی میخواین؟ خبر به این خوبی؟ آقا الان مثلا اون جوون یمنی فلسطینی عراقی که میخواد یه بمب ناقابل بندازه یه رگبار خوشگل ببنده و 4 تا مین بکاره، دیگه با خیال راحت بدون نگرانی از تحریم ملات کارش توسط نظام مقدس تامین میشه اینجوری دیگه، خیلی خبر خوشیه. حالا مردم واقعا باید بریزن تو خیابونا تبل شادانه که سهل اصلا توپ شادانه در کنه، رگبار شادانه ببندن. منم که میدونید اصلا منتظر فرصتم بریزم تو خیابونو شادی کنم دیگه بابت خبرای خوش. واقعا دست نظام درد نکنه که هر روز ما رو خوشحال و خوشحال تر میکنه. خدایا شکرت، نگیر این همه خوشحالی رو از ما، نگیر، حالا دست بزن. آفرین بابا.
دیده توی چشم توی دیده توی یار پسندیده توی خواب تو را دیده من نور توی شیشه توی برد توی ریشه توی صاحب اندیشه توی از تو نرنجیده من عقل به دریا زده هست عشق به رقص آمده هست جان همه دل دل همه دست دست بزن دست بزن سرخوش و مستیم همه عشق پرستیم همه دست به دستیم همه دست بزن دست بزن دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن
روحانی گفته از یک شنبه خرید و فروش سلاح‌ها زاده.
بله بله.
شه بگه آدرسش هم بده با قیمت قیمت دولتی بگه بی زحمت دست در نکنه.
نه نگو اینجوری، شما میان به جور محاربه میگیرن میبرنه. حالا بیا ثابت کن شوخی کردی. نه اون ببین توی مملکت خب همه چی آزاده، ولی منتها برای من و شما که نیست که، فقط جشن و شادیش برای شما آزاده. شما برین یه غری بریزین درست میشه، برین غیرتون رو بدین. آقا قربونتون. سلام علیکم ملنا خانم.
علیکم سلام، حال شما چطوره؟
خوبی؟ سلامتی؟ چه خبره؟ همه چی خوبه؟
همه چی خوب، عالی عالی.
متولد داریم بازم؟
بله.
کیه؟ کی هستن
متولدمون؟ عرض کنم خدمتتون که توی دهه هفتم زندگیش با بازی توی یه سریال جهانی و معروف شد.
یعنی تازه توی 60 سالگی شروع کرد به بالا رفتن از پله‌های موفقیت.
حالا نه، یه یکم قبل‌ترش رفته بود، شروع کرده بود. آره. ولی خب توی همین سن و سالا بود که با بازی توی سریال پلیسی ناوارو جهانی شد. بله، جناب آقای راجر هنی.
فرانسوی هنیشون.
بله بله.
فرانسوی اسمش چجوری میشه؟ میشه برامون بگی یه بار؟
روژانن.
جان؟
همون. روژانن.
فامیلیش خود بد نیست؟
دیگه به هر حال هر زبونی یه مدلیه.
آره. ناوارو رو یادتونه دیگه. ناوارو همین آقای جهانین که ایشون گفتن، هم آقای راجر هنین. یه صد قسمتی بود فکر کنم ناوارو. یادش بخیر. کال دوبلش هم با زنده یاد بهرام زند بود.
بله اتفاقا یه تیکه از دوبله ناوارو رو الان اینجا داریم، میتونیم بشنویمش.
رئیس احتیاج به مرخصی.
چی میگه بنابراین؟ ایشون ما نشده که از
آقای بهرام زند.
برادرم که الان مرخصی.
میدونم رئیس، ولی احتیاج دارم.
باشه، ولی موقعی که وارد برگشت نزودم. حالا چه مدت مرخصی میخواد؟
دو هفته، شاید هم سه هفته. البته مرخصی بدون حقوق.
دلیل خاصی داشت این تیکش رو انتخاب کردی؟
دیگه ببینید، من خودم هم چون میخواستم اعلام کنم که مرخصی میخوام ولی با حقوق. میدین؟ یه ذرم بیشتر از این بازرس بلومه میخوام، یه حداقل 4 هفته اینطوری ها.
4 هفته
دیگه. حالا دیگه حالا
ببین، همونطور که بازرس ناوارو هم گفت امکان مرخصی نداریم، با حقوقم میخواد، تازه اونم 4 هفته. الان وسط کرونا که هیچ جا نمیتونی بری که. 4 هفته مرخصی میخواد چیکار کنی؟ بشینی تو خونه؟
حالا 2 هفته.
نه.
یه هفته.
نه.
5 روز.
خیر.
2 روز.
خیر.
دو ساعت. بحث...
نه ولش کن. اصلا آقا ولش کن. بحث چرا عوض میکنه؟ راجر هنین، آقا جنن چی شد؟ اونو بگو.
هیچی دیگه، این راجر هنین یا همین بازرس ناوارو مرخصی داد به بازرس بلومه، تموم شد رفت.
اصلا تا پایان کرونا مرخصی نداریم خانم ملنا خانم. بگو ببینیم آقای راجر چند تا فیلم و سریال بازی کرده.
بله، یه بیشتر از 100 تا فیلم و سریال بازی کرده، ولی خب با همین سریال ناوارو گفتم معروف و جهانی شد دیگه. ضمن اینکه این سریال توی دهه 90 میلادی شد یکی از بهترین سریالای پلیسی اروپایی.
آره، موزیکیش هم داریم میشنویم.
بله بله.
ناوارو سریال خوبی بود واقعا.
بله بله،
کلی خاطره داریم باهاش. تولد این آقای راجر هنین هم مبارک باشه. مرخصی هم نداریم خانم، نداریم. بریم یه موزیک فرانسوی بشنویم به افتخار آقای راجر هنین.
Parler فرانسه. اتفاقا اگر امثال معظم له و حداد عادل برای فوت استاد شجریان تسلیت میفرستادن آدم باید شک میکرد.
بله بله، ایشون هم به هر حال دیگه خواستن که اگه کسی مثلا 1% هم اگه شک داره به استاد دیگه خیالش راحت بشه که شجریان پاک و منزه و اینا بوده و پاچه‌خواری اینها رو هیچ وقت نکرده و از دنیا رفت. خیلی ممنونم از تماس شما. خانم آقایون، همطور که میدونین در شرایط تحریم و وقتی نمیشه نفت فروخت، یکی از راه‌های پر کردن خزانه ای گفتین چیه؟
بگی.
ای گفتین خالی کردن جیب مردم به بهانه‌های مختلف. بله دقیقاً، یعنی الان شرایط یه جوری شده مسئولین عزیزمون دارن همه رو به چشم اسکناس متحرک می‌بینن. اون فیلم جویندگان طلای چارلی چاپلین رو اگه دیده باشین قشنگ می‌تونین تجسم کنین چی دارم میگم دیگه. این هفته اعلام شد که به زودی برای نزدن ماسک هم قراره خب جریمه هایی در نظر گرفته بشه. الان گوش بدین خود آقای حریچی معاون وزارت بهداشت میخوان توضیح بدن.
فعلا در قدم اول در اماکن شلوغ مثل مترو، مثل پاساژها، مثل مراکز خرید نیروهای نظارتی مستقر خواهند شد برای اعمال قانون. بله. اینکه جریمه نقدی و اینا نداریم، با استفاده از نرم افزارهایی که وجود داره، موبایلی که افراد دارن و کد ملی که دارن و این جریمه ها به فرد ابلاغ خواهد شد، حالا از طرق مختلف.
بله.
و فرد 2 هفته فرصت داره پرداخت کنه. اگر نشه به طرق مختلف، همونطور که آقای رئیس جمهور اعلام کردن، طرق مختلفی هست مثل یارانه. آها. مثل روش های دیگه میشه انجام داد.
بله، طرق مختلفی وجود داره بشه مردم رو جریمه کرد، پولاشونو گرفت ازشون، پول ازشون کشید بیرون. همیشه برای خالی کردن جیب مردم یه راهی هست دیگه. از جمله چی؟ از جمله یارانه. پیشنهادش هم خود آقای روحانی داده. ظاهرا نمیدونم این 1.40 دلار که به هر ایرانی در ماه میدن خیلی بهشون فشار میاره، میخوان اینم به عنوان جریمه برگرده به خزانه دولت دیگه. ولی حالا نکته اینجاست که الان مبلغ جریمه بیشتر از مبلغ یارانه است. یعنی دولت 45000 تومان یارانه میده، از اونور میخواد جریمه 50000 تومانی رو از همین یارانه کم کنه. من نمیدونم چه جوری میشه. کاش واقعا یا مبالغ جریمه رو یه مقدار کمتر کنن، یا مبالغ یارانه رو ببرن بالا، لااقل بی حساب بشیم با دولت. آخه حالا شاید یه ده بگن آدما که مثل ماشین پلاک ندارن بشه شناساییشون کرد. خدمت این عزیزان باید بگیم که مسئولین زرنگتر از شما و فکر کرده این همه سال هزینه کردن کل شهر رو براتون دوربین با تکنولوژی تشخیص چهره گذاشتن، برای چی بوده؟ همینجا علکی؟ همینجا علکی هزینه کردن؟ ماسک نزنی با هم اونا شناسایی میشی، اتومات جریمه از حسابتون کم میشه. یعنی بند ماسکت وسط خیابون پاره بشه، یهو میبینی دینگ دینگ برات اس ام اس اومد 50000 تومان حسابت کم شد. یه کاری کردن دیگه، مردم علاف هم نشن دیگه، نخوام برن برای مثلا پرداخت مبالغ جریمه تو صف و اینا وایسن، دستشون هم درد نکنه. احتمالاً جز معدود سامانه هایی باشه که مثل ساعت بدون نقص کار کنه، هیچ اخلالی در امر شناسایی متخلفین و وصول جریمه ها پیش نیاد. یعنی سوراخ دماغ در لای ماسک بزنه بیرون، سری شناسایی میشه، دینگ دینگ از سامانه ماسک اس ام اس میاد برات، از حساب 50 تومان کم میشه. دست گلشون درد نکنه، ان شاء الله خدا به کسب کارشون برکت بده دیگه. حالا همه اینا به کنار، ولی من میخوام اینو بگم، شما ماسکو عزیز دل برادر بزن، همیشه شما ماسکو بزن ای هموطن، بزن و لامصب و خوب. این دیگه مثلا حجاب دیگه، اونجوری مثلا حجاب اجباری نیست بگیم مثلا حجاب نمیذاریم جریمه هم اگه شدم در راه آزادی شدم، که آقا این برای سلامتی خودته دیگه. خب بزن دیگه، اینجوری هم یارانتون تو حسابتون میمونه، میرین عشق و حال میکنین، میزنین به بیزینسی اون همه یارانتونو، دیگه حسرت پس گرفتنشو به دل شیخ حسن میذارین، هم کرونا نمیگیرین دیگه. یعنی هم فال هم تماشا. حال قربونش، ماسکتو بزن، بزن ماسکتو، آباری کلا بزن، بزن عمو ببینه ماسکتو بزن، جریمه نشی دیگه. جلوی دوربین اینجوری ببین، جلوی دوربین این دوربینای تشخیص چهره و اینا هم رسیدی، انگشت شستتو به دوربین نشون بده و رد شو، به نشونه موفقیت و لایک و اینا دیگه، مدیون این دیگه، فکر دیگه بکن.
قابل توجه شهروندان گرامی، سامانه سیکاک یا سیستم یک پارچه کره‌گیری از کرونا آغاز به کار کرد. خدمتی نوین از نظام مقدس جمهوری اسلامی به شهروندان عزیز. در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و در جهت تبدیل تهدیدها به فرصتها، اداره کل جمع‌آوری جرایم و غنایم نظام دوربین‌های تشخیص بی‌ماسکی و بدماسکی خود را در سراسر شهر راه اندازی نمود. این دوربین‌ها با قابلیت تشخیص نوک دماغ از 2 کیلومتری فرد بی‌ماسک و یا بدماسک را تشخیص داده و او را در چستی از ثانیه شناسایی و جریمه می نماید. این سیستم سپس با اتصال همزمان به حساب بانکی شخص متخلف مبلغ جریمه را به صورت اتوماتیک از حساب شخص خاطی کسر خواهد نمود. در صورت خالی بودن حساب بانکی، این سیستم با اتصال به سامانه شهرخر زیر 2 دقیقه یک عدد گولاخ به موقعیت اعزام و جریمه را به شکل سنتی و دستی وصول خواهد کرد. با سامانه سیکاک، سلامتی و تندرستی را برای خود و جامعه و خزانه‌ای پر از پول را برای دولت به ارمغان بیاورید. سیکاک، سیستم یک پارچه کره‌گیری از کرونا.
چیه؟ چی میگه شلمان دوباره؟ آه بیا تو شلمان. آه تو نمیاد؟ خب چی شده؟ من که نمیشنوم شهرام جان، میکروفون اتاق فرمانو باز کن ببینم چی میگه این دوباره معرفی. آقا اینو
باز بود، صدای ما میره آقا فرشید؟
آره صدا میره، میکروفون بازه.
بله
آقا فرشید، من متاسفانه نمیتونم داخل استودیو بشم، ما از همینجا از راه دور در خدمت شما هستم دیگه.
چرا چی شده شلمان؟ چایی هم نمیخوای بدی بهمون؟ یعنی
نه آقا فرشید، چایی که امروز تعطیله. اوکی
خب چرا آقا این همه مایانه میگیری بعد ما که چای میخوایم تعطیله؟
من شرمنده دیگه آقا، من جلسه مهم دارم، فقط خواستم یه مطلب مهمی رو بگم برم دیگه برم.
خب حالا چرا تو نمیای شلمان؟ خب دم در بعد بفهمه تو استودیو دیگه. بیا تو
آقا فرشید، متاسفانه شما ماسک نداریدی، فضای استودیو هم بسته است، من جان خودم رو نمیتونم با خطر بندازم بره.
بله باریکالله. حالا این همه وقت می اومدی چای می آوردی میشستیم گپ می زدیم اوکی بود، الان یه دفعه خطرناک شد شلمان جان؟
نه آقا الان وضعیت اضطراریه دیگه. بره من همین اومدم همین رو می‌خواستم بگم دیگه. بره
ضمن من همیشه ماسک دارم ایناهاش، من تو وقتی میخوام پشت میکروفون حرف بزنم اینو در میارم صدام ماسکی نباشه دیگه.
همون دیگه.
خب حالا بفرمایید چی می‌خواستی بگی؟
آقا فرشید، من می‌خواستم بگم این مسئله ماسک رو هم خودتون لطفاً جدی بگیرید،
خب
هم لطفاً بگید که اینجا بچه‌ها هم خیلی بیش از گذشته جدی بگیرن. چون بنده زین پس معمولم و معذور دیگه.
خیلی ممنون از توصیه بهداشتیتون. ماسک هم همه اینجا جدی میگیرن میزنن، الان شهرام و ملینا هم که زدن دیگه، میبینی که.
بله
من نمیدونم چی میگی تو، من نمیفهمم در چه زمینه ای الان مأموری و معذور.
من در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین کرونایی و ماسکی در اداره.
آقا شغلت عوض شده شلما؟
نه
این کار تو نیست که آخه.
پس کار کیه بره؟ نما همینی میخواستم بگم دیگه آقا فرشید. آقا دیروز رئیس منو کشید کنار، بگو چی گفت؟
چی گفت؟
خودش به من گفت.
چی گفت؟
گفت شلمان چشم و چراغ این اداره توی.
آها، رئیس گفت اینو؟
بله دقیقاً. بعد گفتش که نور توی، شور توی، ناصر و منصور توی.
خب با مولانا شما صحبت میکردی فکر کنم، رئیس نبودم.
نه آقا دیگه ببین آقا، من نمیدونم لب کلام این که از بنده خواهش بکنیدی که بر حسن اجرای ماسک در اداره نظارت بکنم.
عجب.
شوخی هم ندارم، کسی رعایت نکنه من جریمه را از ماهانه اون کم میکنم دیگه.
آقا شلمان با تو دوباره یه بهانه پیدا کردی برای ماهیانه بازیاتا، دوباره یه پول اضافه میخوای از ما بگیری؟
نه آقا فرشید، من گفتم که دیگه من مامورم، یعنی من دوربینم اتفاقا چند تا سفارش بدم به محض این که رسید من نصب میکنم اینجا استودیو و در سرساسر راه روها.
چه حرفی؟
من ببینم کسی ماسک نمیزنه به حسابش میرسم.
آقا چته تو چرا عصبی اینقدر؟ آقا جان برو حالا یه دو سه تا چای برامون بیار، خودتم بیا تو بشینیم چای بخوریم، ماهیاناتم من یادم رفته بود اتفاقا این ما بهت بدم، اونم بهت میدم. قربون دستت، برو آفه.
شناد رشوه به مامور ماسک اداره؟
آقا جان، شلمان جان، رشوه کجا بود؟ میگم چای بیار، ماهیانت رو میخوام بدم. چی میگی؟ قاطی کردی؟
نه آقا، چایی که بگفتم تو رو که آقا کنسله.
خب
این رفتار شما رو هم من در جلسه با رئیس مطرح میکنم. جلسه من دیر شده میرم. من بالاخره اختار رو به همه گیر شما دادم.
چی میگی تو؟
با اجازه، خداحافظ.
آقا رفتار چی؟ اختار چی؟ شلما؟ رفت. چایی هم نداد آخرش بمون. بابا به خدا قاطی کرده این اصلا، دیوونه شده. بچه ها تو رو خدا مایانه شلمانو به موقع بدین. یعنی نمونه بارز اینه که هیچ کس سر جای خودش نیست، یعنی اسمش فقط سر چای رسانه، اسمم گوشتر خودش، منتها همه کار میکنه غیر از چای رسانی. مارم دیوونه کرده به خدا، چه بساطی گیر کردیم ما. یه موزیک بذار شهرم با دیوونه کردیم.
بشو بشو ترنخم، بشو بشو ترنخم، سیایی ترنخم، بلایی ترنخم، سیا سوخت ترنخم، بده سوخت ترنخم. حرف نم بنکنم، حرف نم بنکنم، حرف نم بنکنم، حرف نم بنکنم. حس خیلی خاطر خیلی حس خیلی کلم خیلی ترنخم 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 ای سیه کو ترنخم 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 ای سیه کو بشو بشو ترنخم بشو بشو ترنخم سیایی ترنخم بلایی ترنخم سیه سوخت ترنخم بده سوخت ترنخم حرف نم بنکنم حرف نم بنکنم حرف نم بنکنم حرف نم
خب بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام.
سلام فرشید عزیز، خیلی مخلصیم. آقا یه آهنگ گذاشتین ما رو بردین یاد دیار و ولایتمون انداختین.
آخ 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 آخ، دیگه غیر ریزی هم داشتی میومدی فکر کنم.
دقیقاً.
آره حواست باش، فقط ماسکتو بزن، شلمان خیلی گیره مثل که این روزا.
حواسم هست.
آره ماسکتو بزن، نمیدونم چی شده که اومد مامور ماسک شده فکر کنم. خب آقا چیز، حالا بحث ماسک و کرونا، آقای کریس رونالدو هم شنیدیم کرونا گرفت. آره
بله، آقای کریس رونالدو 3 روز پیش در واقع کرونا گرفت، ولی خب حالش مثل، حالا میبینیم که به هر حال بیماری کرونا چند مدلای خاصی داره.
آره
آقای کریس خان یه مقداری ملوه کروناش، یعنی قشنگ میشینه فوتبال میبینه، قرنطینه هست میاد رو تراس و یه اوکی نشون میده و عکس میگیره. آره. میده و دست تکون میده. آره. طرفدارش، ولی خب فعلا قرنطینه شده، ولی خب یعنی همه امیدوارن که واقعا فرشید که کریس رونالدو تا 2 هفته دیگه که یوونتوس و بارسلونا توی لیگ قهرمانان با هم بازی دارن برسه و بتونه توی این بازی خیلی جذاب حضور داشته باشه.
آره دیشب هم تو بازی پرتغال نبود، دیشب بازی داشت پرتغال.
بله دیشب بازی داشت، 3 تا گل هم به سوئد زد و الان صد نشینه تو گروه خودش توی لیگ ملت‌های اروپا. گروه سختی هم هست، فرانسه توش هست، کرواسی توش هست. آره. سوئد توش هست، ولی خب پرتغال صد نشینه.
بسیار خب، این هفته یه صحبتهایی آقای فردوسی پور داشتن، اگه موافق باشی بریم این صحبتاشو بشنویم بعد بیایم راجبش بیشتر حرف بزنیم.
اسفند 97 منو گذاشتن کنار به اون شکل عجب و غریب و بدون هیچ توضیح، بدون هیچ واقعا دلیل موجه، منو گذاشتن کنار رو اید شد و فروردین اولین کلاس تا 14 فروردین بود، دوباره سر کلاس بچه ها گفتن استاد شما که میگفتید بمونید مملکت رو بسازید، شما که موندی 20 سال کار کردی، 20 چند سال کار کردی، 20 سال برنامه داشتی، چی شد الان، حرف چیه؟ و چیزی نداشتم بگم راستش. امیدوارم یه بسته فراهم بشه که همه کسایی که دوست دارن کشورشون رو، این میهنشون رو دوست دارن، بتونن کار کنن، فعالیت کنن در حوزه‌ای که دوست دارن.
بله صحبت‌های عادل فردوسی پور شنیدیم که خیلی خبرساز شد این هفته،
هم تلخ بود هم خبرساز شد فرشید.
آره خب تلخ هم بود واقعا دیگه، تلخ دیگه، یعنی چیزی که عادل فردوسی پور خب سالها واقعا زحمت کشید و اون برنامه 90ش واقعا کرد، ولی خب متاسفانه همونطور که خودش گفت بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ توضیحی گذاشتنش کنار. و این ماجرای برنامه جدیدش چی شده؟
من اولا فرشید یک کوچولو فقط برگردم به عقب که واقعا هیچ کس نمیدونست تا همین چند وقت پیش که واقعا مهمترین دلیلی که عادل فردوسی پور رو گذاشتن کنار چی بود، تا اینکه آقای سرافراز رئیس سابق سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی یه کتابی نوشته بود اونجا افشاگری کرده بود که ظاهرا از خود بیت رهبری خواسته بودن که این برنامه در واقع متوقف بشه و عادل فردوسی پور هم یک مدتی فیل بشه، اما در تمام این مدت عادل سکوت کرده بود تا اینکه یک برنامه‌ای هست که خب خیلی از رسانه‌ها به اشتباه اسمش رو نوشتن 99، در صورتی که 99 نیست، 99 هست، یعنی 90 جدید و 90 تازه،
90 جدید، ولی یعنی 99 نوشتاریش مثل عددی نوشته شده،
نه کاملا به صورت حروف نوشته شده، 99
اوکی.
بله، و خب قرار بود که این برنامه رو در 15 قسمت توی شبکه‌های اینترنتی پخش بکنه، خیلی هم تبلیغ شده بود. جالبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهش مجوز داد، اما صدا و سیما یه سامانه داره به نام ساترا که در اون سامانه ساترا به برنامه عادل مجوز ندادن. این بنده خدا هم خب خیلی دلگیر شده که آقا چرا ما رو اینجوری کنار گذاشتیم. صحبتی که کرد خیلی ها اینطور استنباط کردن که خب عادل فردوسی پور احتمالاً میخواد مهاجرت بکنه. تو همین داستان اتفاقا جالبه یه سری از رسانه‌های تندرو این ماجرا رو خیلی زودتر نوشتن، سعی کردن جلوگیری بکنن، اتفاقا از شخص فرشید منافی هم توش اسم بردن. بله،
چی اسم برده؟ حتی زیاد بله از این چیزها زیاد می نویسن، ولی حالا این جدیده دیگه.
نه، به عادل آلارم دادن، گفتن خیلی هایی که در سطح تو یک ستاره بودن از ایران رفتن و بعد به کنج عزلت رفتن و فراموش شدن.
آخه الان من در عزلت هم نمیدونستم خدا چه عزلت خوبیه.
صحبت نمیکنی، یکی دیگه داره بابا برنامه ایسکا هم که نداری اصلا، اونم یکی دیگه هست و چون در مورد خود دقیقا نوشتن که کلا فراموش شده فرشید منافی. و خب خواستن به عادل آلارم بدن که آقا بمون اینجا تو هم بری، ولی خب نگفتن وقتی میمونی اینجا بالاخره ما بده اجازه میدیم کار بکنی به عنوان یک مجری موفق، به عنوان یک برنامه موفق. اینو ولی براش مشخص نگرد.
کجا نوشتن اینو گفتی؟
فریختگان، در روزنامه فریختگان برای اولین بار نوشته شد، بعد فارس این رو در واقع شیر کرد و بعد از اون روزنامه جوان که متعلق به سپاه پاسداران هستن یک مطلب اضافه تر نوشت.
خب پس همه اینا و وقتی که همه اینا با هم نوشتن سپاه، یعنی روزنامه سپاه و بعد خبرگزاری فارس و اینا، خب نشون میده که خب مطالبی که اینا می‌نویسن فکر کنم دیگه مردم شناختن دیگه، یعنی چیزایی که اینا می‌نویسن و عملاً یک مهری میزنن بر این که بر عدم تاییدش.
به قول یکی از دوستان مشترکمون ورش جا میگفتش که یک سری رسانه ها هستن که عموما رسانه های تحت نظر در واقع حالا جای دولت، جاهای در واقع میتونم بگم امنیتی و اطلاعاتی، که اونا هر چیزی که مینویسن مخاطب عادت کرده که الان اگه گفتن روزه بگن خب الان قطعا شبه.
آره دیگه. برای همین ما تشکر میکنیم، من خودم شخصا تشکر میکنم از
من تشکر میکنم.
آره، لطف کردن واقعا. ولی آره واقعا تلخ بود این صحبت‌های عادل، و حالا با توجه به اینکه این چیزایی که گفتی و این مطالبی که نوشتن که حالا هر از چند گاهی می‌نویسن و جالبه که همه هم تو یه قالب می‌ذارن، تمام اون اشخاصی که توی چند سال گذشته از کشور خارج شدن همه رو می‌ذارن تو یه قالب و از همه میگن خب اینا رفتن همه‌شون دیگه بدبخت شدن، همه‌شون فراموش شدن و ال شدن و بل شدن. و خب همونطوری که برای عادل کسی که هست توی ایران و داره و داشته کار میکرده، ولی خب متاسفانه با آدمی به محبوبیت عادل متاسفانه اجازه کار نمیدن. مثل
فرشید جان یک نکته خیلی کوتاهی رو من اجازه دارم الان بگم.
حتما بفرمایید.
ببین یه مجلس جدید یه فراکسیونی داره که خیلی فراکسیون قبلا بوده، ورزش مجلس، یه آقای اومده رئیسش شده که تا همین دو سال پیش این آقای فروردین کمک مربی سوم تیم شیراز بوده توی لیگ در واقع دسته یک. این آقا وقتی اومد وارد مجلس شد ظاهرا از هیچ خبر نداشت، مصاحبه کرد، شروعش کرد که آقا من میخوام مجوز دوباره برنامه 90 رو بگیرم و رئیس سازمان رو میکشونم اینجا و کلی مصاحبه کرد و کلی حرف زد و کلی شناخته شد. بعد بهش از پشت خط زنگ زدن از اون پشت پرده ها که آقا چی داری میگی؟ اصلا این دست تو نیست، دست رئیست هم نیست، ساکت شو، بیخیال شو، فراموش کن. اون آدم هم کلا فراموش کرد. آره.
چی بگم والا نمیدونم بگم امیدواریم چی امیدواریم که فردوسی پور ما دوباره برنامه ازش ببینیم در هر حال حالا هر جا اینترنتی داخل خارج نمیدونم هر جا که هست. خب خیلی کوتاه میتونیم
سوزی نشه.
آره واقعا حیف دیگه، دوست داشتنیه عادل، همه دوستش دارن. خیلی کوتاه میتونیم راجع به حالا آخرین حواشی استقلال پرسپولیس هم برامون بگی در حد دو دقیقه ای بتونی جمعش کنی؟
بله بله، هواداری پرسپولیس که خب دیروز رفتن جلوی مجلس و بعد اومدن جلوی باشگاه پرسپولیس و کلا تجمع کردن و اعتراض کردن و هیچ جوری هم حاضر نبودن برن، ولی خب امروز یه خبری خوبی بهشون داده شد، مبنی بر این که ظاهرا خورد خورد داره پول آقای برانکو به حسابش واریز میشه در حد مثلا الان $1,000 دو ساعت دیگه مثلا $10,000 دوباره سه ساعت دیگه، معلوم نیست پول دارن چه جوری منتقل میکنن. ولی خب وکیل برانکو همین یکی دو ساعت پیش صحبت کرده، گفته پول داره خورد خورد به حسابمون میاد استقلال، منتها اوضاعش یک مقداری فعلا نابسامانتر هستش به خاطر اینکه یه بدهی‌هایی هست که باید حتما پرداخت بکنن ولی تا الان هیچ اقدامی نکردن. و من فقط اینو بگم به عنوان آخرین جمله که وزیر ورزش گفته آقا این پولا همه هست، منتها ما تحریمیم و نمیدونیم باید این پولا رو چجوری پرداخت بکنیم. و اینم از شرایط دو تا تیم استقلال پرسپولیس که جای عادل خالی که بیاد یه برنامه 90 بذاره
آره
قشنگ بهش کافه که چه خبر اومده.
علی کریمی هم یه چیزی نوشته بود، گفته بود اگه راست میدین راست میگین بدین من خودم میبرم، اگه پول هست
بله بله.
بدین من خودم بله. دستی میبرم بیرون میدم بهشون.
آره که اتفاقا آقای مدیر آقای سرپرست باشگاه پرسپولیس هم بهش گفته بود که ما نمیخوایم تو پول بدی، اگه میتونی بیا کمک کن ما خودمون بلدیم پول چجوری بدیم.
کمک یعنی چیکار کنه؟ پول بده بهشون؟
اینکه پول بده دیگه. آره دیگه
بهار عجب بابا چی بگم دیگه. خیلی ممنونم ازت. سعید پیرمحمودی رو روی اینستاگرام و توییتر میتونید با همین شناسه دنبال کنید. Long time since I felt this good on my own.
فرشتی جان، امیدوارم که حالت خوب باشه، سلامت باشی. در مورد موضوع برنامه خواستم بگم که وقتی استاد شجریان تو سال 88 موضوع خودشو در مورد استبداد خیلی واضح و روشن بیان کرد، خب طبیعی که معظم له هم تا به امروز کینه شطوری خودشو ادامه داده و هیچ پیام تسلیتی هم منتشر نکرده و اصلا کلا تو جمهوری اسلامی اینا هیچ علاقه ندارن که یک فرد به محبوبیت زیادی برسه، از عادل فردوسی پور گرفته تا همه خود استاد شجریان.
بله خیلی ممنون، گفتید کینه شطوری، ولی والا به خدا شطورم امسال بشه سیخی بزنی بعد 10 سال فراموش میکنه دیگه، نمیدونم والا چی بگم. ما از زمده لامصب کینهش فراشطوریه، حالا شاید هم نمیم یه گونه خاص از شطور باشه که اینجوری باشه نمیدونم، ولی هرچی هست شطورهای عادی من شنیدم اعلام براعت کردن، میگن داداش درسته ما بدکینه ایم اما نه دیگه در این حد. خیلی ممنونم. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، یکی از عجایب جمهوری اسلامی که من تازه کشف کردم، نه جمهوری اسلامی رو تازه کشف نکردم، یکی از عجایبش رو تازه کشف کردم اینه که هیچ دو نفری از مقامات این نظام مقدس به اندازه سر سوزنی با هم هماهنگ نیستن، یعنی شما دست رو هر چیزی بذاری بری حرفای دو تا مسئول گوش کنی، میبینی یکی راهنمای راستو زده پیچیده چپ، اون یکی رفته تو کوچه علی چپ گم شده. اصلا یه وضعیت، مثلا وزیر جوان شیخ حسن میاد میگه نمیدونم ما تلگرامو فیلتر نمیکنیم، بعد دو روز بعدش فیلتر میشه، بعد میگه ای ما نبودیم، یه بازپرس توی قوه قضاییه دستور فیلترشو داده بود. یا مثلا اوایل همین همگیری کرونا وزیر بهداشت میگفت باید مردم قرنطینه رو رعایت کنن، فردا شیخ حسن میره پشت تریبون میگفت شنبه همه چی درست میشه. اون اوایل هم که همین آقای حریری میگفت اصلا ما چی اصلا قرنطینه چیه، چی میگی همه چی قراقاتی خلاصه. یا چه میدونم قبلتر مثلا زمان اوس محمود که دیگه شاهکار بود، یعنی یارو وزیر امور خارجه بود میرفت مثلا سنگال میخواست حرف بزنه میگفتن داداش خسته نباشی بفرمایید خواهش میکنم شما تو هواپیما برکنار شدی تو راه، بیا یه موزی بردار برو. حالا الان یه بابای دیگه مثلا الان اینجوری مثلا من نمیفهمم، یعنی همینطوری تا زمان امام امت بری عقب میبینی 40 سال هنوز این موضوع هماهنگی درست نشد. الانم مثلا تو همین ماجرای کشته شدن سردار دلهای نظام پارسال اتفاق افتاد، از این موضوع که مهمتر برای نظام نداریم الان، یه مدتی همینه دیگه. این همه معظمله مثلا سر کشته شدن قاسم سلیمانی خودش رو تاموجری کرد، این همه اشک ریخت، این همه بغض کرد، حتی سر این موضوع ناموسی معظمله هم با هم هماهنگ نمی‌کنن خودشونو. اونم کیا؟ فرمانده سپاه. الان عرض می‌کنم چطوری الان شما صحبت‌های سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران رو تو مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی گوش کنید.
انتقام می‌گیریم سخت محکم،
بله،
پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده،
بله.
مطمئن باشید، آرام باشید،
بله. حالا حرفای سردار فدوی جانشین فرمانده سپاه، یعنی جانشین همین سردار سلامی که میخواست انتقام سخت محکم قاطع از این حرفو بگیره رو که خب همین هفته پیش توی برنامه تلویزیونی زده گوش کنیم. بفرمایید آقای جانشین.
چه چوز قسم اصلا میدونی آقای شهادت دشمن مثلا
خب
امریکایی‌ها عددی نبودن که شهید سلیمان شهید کنن، یا عراقی ها منشأ اثر اصلی نبودن که شهدا ما شده کنن. این شهدا خدا گفته حتی برای مؤمنی، برای جهادگرانه، برای مؤمنی گفته تا وقتی خودشون نخوان نیم برای
خودشون خواسته.
شهید سلیمانی، شهید کامش، همه شهدا،
همه
اول دلشون رفت پیش خدا
آخه
و کنده شد، بعد جسمشون رفت.
خب آقای سردار سلامی، آقای سردار فدوی، شما دوتا دیگه که یه جا کار میکنین تو سپاه کنار همدیگه، خب یکی تو فرمانده است یکی تو جانشین، دو دقیقه آقا، دو دقیقه، فقط دو دقیقه بیا بشین یه گوشه ای چفیهاتون رو آویزون کنین، پوتیناتون رو در بیارین. نه حالا میخوام پوتینا رو در نیارین، شاید لازم بویایی خوب نباشه تو محیط سربسته هستی، حالا هرجوری راحتین. یعنی میگم دو دقیقه بشینین حداقل بین خودتون موضوع سردار تازه درگذشته رو حل کنین، یا اون قضیه انتقام سخت رو دنبال کنین، یا برین تو کوچه علی چپ که تهش نوشته سردار خودش میخواست شهید بشه، آمریکایی‌ها هیچ غلطی نکردن. صحبت‌ها ما هم به همه میگیم خودش میخواسته، اصلا سردار خودشو از زد انداخت گردن آمریکایی‌ها. این ترامپ هم فرد فرید وسط گفت ما زدیم، وگرنه ما که میدونیم که سردار خودش بوده، خودش زده. اصلا ما بودیم اونجا، یکی دو تا هم نبودیم، آره و اینا خیلی بودیم، تازه کریم آقامون هم بود. آقا میدونین که ما از حمله روی قاسمش خیلی حساسه، مثل بقیه کارهای مسئولان مملکت نیست که مثلا زیر سیبیلی رد کنه که. میگم یعنی دل بدیم به قصه این سردار بنده خدا، یه آقاشون شاکی نشه، درجه هاشون بکنه، بفرستشون آشپزخونه پادگان بگه سیب زمینی پوست بکنن دیگه. حالا بازم هرچی خودتون صلاح میدونین دیگه.
اومد و زد به گله راه منو دور کرده، به کوره راه میرم من از جاده. کوره راهی پر از پیچ و سختی و راه کج و درد خاطره میزنه به کله. کرد اون راه من و رویای پرتاب من و تنها چیزی که برامون رفتم به ته دره.
دکتر اومدی؟
آره عزیز من اومدم. حالا چطوره؟ امروز مشکلی چیزی نداشتی که نه؟
دکتر اینجا که مشکلی نیست، همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم دکتر. همه مشکل ها مال اون بیرونه.
نه منظورم اینه که نگرانی، بدخوابی، استراب، حمله عصبی چیزی نداشتی نه؟
دکتر من فقط نگران تو هم، تو عزیز منی، تو به جای منم پر غصه شد. دکتر راست اون بیرون دلار 30,000 تومن هم رد کرده؟
بله، اما شما لازم نیست نگران باشی، نه نگران من نه نگران دلار.
دکتر آخر روز به روز داری شکسته تر میشی. دکتر من تو دوره دلار 3,000 تومنی زیر فشار زندگی دیوونه شدم. تو چجوری با دلار 30 تومنی زندگی میکنی آخه دکتر؟
دیوونه نه، بیمار روانی. بله بالاخره زندگی سختی‌های خودشو داره دیگه عزیزم. شما نگران من نباش، حواست به خودت باشه، بتونی زودتر خوب بشی.
چی خوب بشم؟ دکتر این حرفا شوخیش هم قشنگ نیست. اصلا فکر خوب شدن و مرخص شدن رو که گفتی الان میکنم، اصلا حمله یه عصبی بهم دست میده دکتر.
باشه حالا شلوغش نکن عزیز من.
دکتر
جانم
میگم تو هم تا همینجا خدایی خوب مقاومت کردی. یا دکتر ببین منو رها کن.
یعنی چی؟
دکتر انقدر خوبه، انقدر حس آرامش داره.
متوجه منظورت نمیشم عزیزم.
یعنی دکتر انقدر نگران حرف مردم نباش. پاشو پاشو بیا پیش خودمون. دکتری رها کن دکترا، دیوانه شو دیوانه شو.
خیلی خوب بس کن دیگه، دراز بکش آمپولتو بزنم کار دارم.
بیا بیا بزن دکتر بیا. ولی فکرش با کن اگه بیای پیش ما، اولین دیوونه خونه ای میشیم تو دنیا که دکترش هم خودش دیوونه است.
باش
دیگه خیلی. نیازی به کسی بیرون از اینجا نداریم دیگه. آقای قادری و خانم پرستار هم مخشونو میزنیم همینجا بمونن. دکتر به خود کفایی میرسیم.
عزیز من هزار بار گفتم این اصطلاحات رو استفاده نکن. آسایشگاه روانی، بیمار روانی، این کلمات دیوونه و دیوونه خونه رو از دهنت بنداز.
واش دکتر عجبا. شما رضایت بده بیا همینجا پیش ما، من هر چی شما بگی میگم. اصلا دکتر میگم یه وقت ناراحت نشی از این پیشنهادم.
حواسمو پرت نکن، دارم هواگیری میکنم.
نه دکتر واقعا از صمیم قلب دوست دارم پیشمون بمونی. اینجا زندگی بدون استرس دلار و گرونی و آخوند و این چیزها رو تجربه کنی دیگه. یه آرامشی داره دکتر، یه آرامشی داره.
باشه باشه نگران نباش. شلکم بگم شلکم.
شلم و شلم چنان شلم، فقط منم که سر خوشم دکتر دیدی از حرفم ناراحت بودی؟ خیلی محکم زدی اینجور مواقع.
خیلی
آمپول آخ بذار کنار، یه دو دور دور این اتاق بچرخ، کزم غیس کن، بعد بیا آمپول بزن. من این باسن رو امانت میدم دست دکتر.
شلوغش نکن، مثل همیشه زدم برات. من برو نگه
دکتر. راستی شنیدین رهبر کره شمالی از مردمش عذرخواهی کرده بابت اینکه بدبختشون کرده؟ گفته ببخشید که انقدر ما ناکارآمد بودیم.
بله بله شنیدم، ولی این مسائل به من و شما ربطی نداره عزیزم، استراحت کن.
دکتر میگم یه وقت آقا هم تو رودربایسی و چشم هم چشمی گیر نکنه بخواد عذرخواهی کنه. دکتر دارم حرف میزنم، باز من اسم آقا رو آوردم این پیچون رفت. دکتر بابا اینجا آزادی بیان داریم، ناسلامتی دیوونه خونه است. خیر رفت. یعنی میشه آقا هم بیاد بگه شرمندم که دلار شده 30 تومن؟ ولی نه، سری قبل که گفت جسم ناقص دارم و این حرفا، اینا طرفدارا شیختن ملت رو قیمه قیمه کردن. دکتر مراقب خودت باش، اگه آقا خواست عذرخواهی کنه بیا پیش خودمون، اینجا لااقل امنه دکتر.
Dame un poquito, quiero probar nada más. Pégate más, ven, échamelo para atrás. Ven, escapémonos. Luego ya verás, vas a pedir más. Mucho, mucho me miran, ninguno me intimida. Que tengo en la mira, muévelo como Shakira. Que sigue el party, tren en la bebida. Pide mami, yo controlo la bebida. Todas las luces se fijan en ti, los envidiosos se fijan en mí. Tú también quieres, sabes que sí. Cuando tú digas, lo vamos de aquí. Dame un poquito, quiero un poquito. Dame un poquito, quiero un poquito. Mami, dame un poquito, quiero un poquito. Dame un poquito, quiero un poquito. Mami, dame un poquito, mami. Me gusta cuando tú te me pegas así. Y dale, dame un poquito, solo un poquito.
داری آروم قدم میزنی با اون کفشای بلندت. او مای گاد شیطونی کن شهر رو به هم بریز از شل بازیات. شو بایساد تو بایسا بذار بقیه بیان نظر پر بشه بقیه ویلام. درسته الان الهی میپرم و اینجا بهم میگن سفیر ایران. بهش میگم میا ویلا صد در صد میا ندارم مخزیا به نداره ایران. گراسیاس تای تریپ کلاسیاس توی موزیکشو جهانی کرده بگو لایق گرمی است.
دامه اون پوکیتو کیرو اون پوکیتو دامه اون پوکیتو کیرو اون پوکیتو دامه اون پوکیتو کیرو اون پوکیتو.
با سلام، درسته که این حکومت و طرفداراش همه خیلی پررون، ولی دیگه در این حد که بیان تسلیت هم برای استاد بگن باز خیلی پرویشون سوپر میشد، به خاطر که اینا هر کاری تونستن کردن، هر اذیتی که ممکن بود، بدترین کاری که برای یک هنرمنده انجام شد، محدودیت صدا، محدودیت اجرا، و هرچی در توانشون بود انجام دادن. و مسلم که ما منتظر نبودیم که اینها نه پیام تسلیتی بدن و نه خوشحال میشدیم از شنیدن.
بله خیلی ممنونم. پس نتیجه میگیریم که چی؟ بی خود اینا رو جاج کردیم، فکر کردیم مثلا خیلی پر روان دیگه، معظم لهشون روش نشد تسلیت بگه دیگه. یعنی یه بارقه هایی از شرم و حیا هنوز ته وجود ایشون هست. ما شرمنده ایم دیگه، ما راجع به شما واقعا خیلی جاجو بودیم، شرمنده. خب دوستان، خانم آقایون، نمیدونم تو شنونده هامون بچه های بورس بازم هست یا نه. جان نه نه دختر خانم آقا پسر، درست دقت نکردین، گفتم بورس باز، بورس بوس نه، اونو که همه به هر حال هستن در صحنه دیگه. حال درست دوران کرونا هم هست باید رعایت کرد، ولی به هر حال دیگه بوس با کیفیت از بورس هم مهمتره. ولی الان با اجازهتون من میخوام در مورد بورس حرف بزنم. بورس لبار غنچه نکنین لطفا، خانواده نشسته اینجا. خب عرض به حضورتون که میگفتم الان تو ایران مردم دو دسته شدن، یه عده رفتن تو بورس ثبت نام کردن، هر روز این شاخصا رو نگاه میکنن، فهم میکنن مثلا چه سهامی بخرن، چه سهامی بفروشن، سود ببرن، هی دو تا چهار تا میکنن، پرس و جون میکنن، آخر روزم این تابلوهای بورس رو که نگاه میکنن میبینن عینه اون جگر زلیخا شرحه شده، همه جاش قرمزه، همه سهاما ریخته کف تالار بورس. دسته دومم اونایی هستن که از همون روز اولی که ثبت نام صحبت ثبت نام مردم برای بورس شد و اعلام کردن که سهام عدالت همه مردم ایران رو بردن توی بورس، گفتن آقا ما نه اصلا نه بورس میخوایم، نه سهام عدالت میخوایم، نه هیچی، فقط دست از سر ما برداری، ما نخوایم شما ما رو پولدار کنیم، نخوایم گرگ وال استریت شعبه تهران بشیم، کجا رو باید امضا کنیم، چیکار باید بکنیم. حالا این که چند ماهی از بورس باز شدن مردم ایران گذشته، خیلی از بورس بازا اومدن میگن آقا ما هم مثل اون یکی گروه نمیخوایم گرگ وال استریت بشیم، نمیخوایم دیگه، چه کاریه، این پول ما رو بدیم بریم دنبال کار زندگیمون. ولی خب بورس ایران یه حالتی داره توش دست به موره حرکته، یعنی حالا که اومدی دیگه باید با تو قرون آخرتو بذاری بعد بری. روی همین حساب صدای خیلی‌ها در اومده که اون به قول معروف اون نمودارهای راست و استواری که چند ما قبل روی ویاگرا چیز ببخشید روی دیاگرام چیز نشون میداد، همون بورس و اینا نشون میداد، نشون مردم میدادین، کشک بوده، میخواستین مردم رو گول بزنین پولشونو بیارن تو بورس. حالا هم که اومدن شاخص ها همش داره میریزه، پول مردم داره فنا میره، خب همش کلک دولت بوده نقدینگی مردم رو جمع کنه. قضیه انقدر بالا گرفت که حتی اون هفته نماینده مردم نیشابور تو مجلس گفت جای تأسف دارد که دولت مردم را به بورس دعوت و ناگهان آنها را در این بازار به حال خود رها میکند. ولی این هفته آقای واعظی رئیس دفتر شیخ حسن هفته پیش این شیر اومد گفتش که دولت در بورس دخالت نمی کند، اما وظیفه صیانت و مراقبت از سرمایه های خرد را دارد تا نفوذی ها کاری نکنند که سرمایه های خرد متضرر شود. ولی توقع دیگه ای هم نبود، من نمیدونم، نکنه مثلا توقع داشتید حالا که عروس تعریفی دولت چیزو از آب در اومد رئیس دفتر رئیس جمهور بیاد بگه نه خیلی هم عروس خوبیه، نه خیلی معلومه، میاد میگه ما چوبی توی بورس نمیگردونیم، کاری نمیکنیم. حالا فقط یه سوالی بر من پیش اومده، اگه دولت تو بورس دخالت نمیکنه پس این سقوط کار کیه آقای واعظی؟ بامزه است که بازم میگه کار نفوذی هاست، یعنی این مدیران جمهوری اسلامی من نمیدونم حاضرن حداقل یه دست و یه پاشونو بدن ولی این دشمن و نفوذی هاشونو ازشون نگیرن. بله نسبت گلاب بروتون، گلاب بروتون چای خلاصشون هم میگیره، میگن کار نفوذی بوده. بابا خواه لامصب یه کارو گردن بگیرین، یه کار نصف کار هستن. آقا ربع کار هیچ نشمن نفوذی باش.
اگه یاد من افتادی بدون درگیر درگیرم دارم عشق و یاد میگیرم. اگه حالمو پرسیدی اگه یاد من افتادی